بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو انفجار انتحاری در برابر یک کارخانه اصلی مهمات سازی ارتش پاکستان شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه آمریکا به طور غیر منتظره وارد بغداد شد. نخست وزیر بریتانیا نیز برای گفتگو با رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. ساعت 17. با سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند، به بخش خبری این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در این بخش خبری در همراهی شما خواهیم بود. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان، دو انفجار انتحاری در برابر یکی از کارخانه‌های اصلی مهمات سازی ارتش این کشور در شهر واه در نزدیکی اسلام آباد تا کنون دست کم 45 کشته و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشته است. رئیس پلیس شهر واه به خبرگزاری ها گفته است که دو انفجار انتحاری یاد شده همزمان در برابر درهای ورودی این کارخانه هنگامی روی داد که کارگران در پایان شیفت کاریشان آماده بازگشت به خانه هایشان بودند. مسئولان محلی میگویند شمار کشته شدگان و مجروحان این دو انفجار مرگبار بسیار بالاست. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به طور غیر منتظره وارد بغداد شد. قرار است خانم رایس با نوری المالکی نخست وزیر عراق و فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکا دیدار و درباره چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در عراق در آینده گفتگو کنند. مجوز حضور نیروهای آمریکایی در عراق بر پایه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تا آغاز سال میلادی آینده به پایان میرسد و واشنگتن و بغداد ماهاست که درباره توافق امنیتی درازمدت بر سر ادامه حضور نیروهای آمریکا در عراق پس از آن تاریخ مذاکره میکنند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا برای گفتگو با حمد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. آقای براون پیش از ورود به کابل با فرماندهان و سربازان بریتانیایی در استان هلمند در جنوب افغانستان دیدار کرده بود. هلمند کانون درگیری‌های شدید با طالبان است. نزدیک به 8000 سرباز بریتانیایی به عنوان بخشی از نیروهای 50000 نفری ائتلاف در این استان مستقرند. در پی واژگون شدن یک کامیون حامل مهاجران افغان در جنوب ایران، 30 نفر کشته و 83 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این کامیون که به گفته رسانه‌های ایرانی حامل مهاجران غیرقانونی افغان بود، در ساعت 1:10 بامداد امروز پنجشنبه در محور نیریز به خرامه در استان فارس واژگون شد. بر پایه این گزارش‌ها، مجروحان این حادثه به بیمارستان‌های استان فارس منتقل شدند و حال شماری از آنان وخیم است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر برای گفتگوی یک روزه با محمود احمدی نژاد و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی امروز وارد تهران شد. موضوع این گفتگوها روابط دوستانه و دو جانبه و مسائل منطقه‌ای اعلام شده است. امیر قطر سال گذشته نیز به تهران سفر کرده بود. مرکز بین‌المللی اطلاع رسانی دزدهای دریایی روز پنجشنبه اعلام کرد که دزدان دریایی یک کشتی ایرانی و یک تانکر نفتکش ژاپنی را در سواحل سومالی ربودند. در یک ماه گذشته در این منطقه به 6 کشتی از کشورهای گوناگون حمله شده است. گلناز اسفندیاری.
نوئل چونگ رئیس مرکز بین‌المللی اطلاع رسانی دزدی‌های دریایی که مقر آن در کوالالامپور پایتخت مالزی است گفته است که کشتی ایرانی و تانکر ژاپنی بین ساعت 10 و 11 صبح روز پنجشنبه به وقت محلی در حال عبور از خلیج عدن بودند که در سواحل سومالی توسط دزدان دریایی مسلح ربوده شدند. سواحل سومالی یکی از بزرگترین مناطق فعالیت دزدان دریایی در جهان به شمار می رود. در 6 ماه گذشته 24 گزارش در خصوص حمله آنان به شناورها در این منطقه منتشر شده است. سومالی از حدود 20 سال پیش فاقد حکومت مرکزی قدرتمند بوده است. ربودن دو شناور ایرانی و ژاپنی به دنبال آن صورت گرفت که روز سه‌شنبه یک تانکر نفتکش مالزیایی با 39 خدمه در همین منطقه ربوده شد. رئیس مرکز بین‌المللی اطلاع رسانی دزدی‌های دریایی گفته است که موضوع ربوده شدن این تانکرها به اطلاع نیروی دریایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در این منطقه رسیده است و آنها برای کمک وارد عمل شدند. به همچنین افزوده است که در حال حاضر نمیتواند نام این تانکرها را اعلام کند و یا اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه کند. نوئل چونگ افزوده است که در نخستین رویداد در روز پنجشنبه دوزان دریایی با تیراندازی به سوی کشتی باربری ایرانی آن را متوقف و فرماندهی آن را در دست گرفتند. به گفته وی حدود یک ساعت بعد یک تانکر نفتکش ژاپنی با 19 خدمه مورد حمله قرار گرفت و توسط دزدان دریایی تصرف شد. نوئل چونگ اضافه کرده است که از آن پس هیچ ارتباطی با این دو کشتی وجود نداشته است. آقای چونگ گفته است که وی از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی برای متوقف کردن تهدیدها در این منطقه درخواست کمک کرده است. در ماه ژوئن شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشتی‌های نظامی خارجی اجازه داد تا برای مقابله با دزدان دریایی وارد آب‌های سومالی شوند. ساحل سومالی که طولانی‌ترین ساحل در قاره آفریقا به شمار می‌رود، تحت کنترل جدی قرار ندارد. این در حالی است که گفته می‌شود دزدان دریایی که مسلح به راکت و سلاح‌های اتوماتیک هستند، برای عملیات خود از قایق‌های تندرو استفاده می‌کنند. به همین خاطر هم مرکز بین المللی اطلاع رسانی دزدی های دریایی به تمامی کشتی هایی که در حال عبور از خلیج عدن هستند و یا قصد عبور از آنجا را دارند هشدار داده و خواستار هوشیاری آنان شده است. خلیج عدن دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می کند و یکی از پر رفت آمدترین خطوط کشتیرانی در جهان به شمار می رود. بر اساس گزارش‌ها اقدام اخیر دزدان دریایی در شرایطی روی داده است که مذاکراتی برای آزادی کشتی‌های ربوده شده در یک ماه گذشته و پرسنل آنها در جریان است.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید درباره ربودن یک کشتی ایرانی و یک نفتکش ژاپنی.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
40 سال پیش در چنین روزی نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق مرزهای چکسلواکی پیشین را درنوردیدند و تانک‌های ارتش سرخ پراگ را به اشغال خود درآوردند. اشغال نظامی پراگ به دوره کوتاهی پایان داد که طی آن استقلال ملی چکسلواکی و آزادی سیاسی در این کشور متجلی شد و بعدها به عنوان بهار پراگ معروف گشت. دوره‌ای که خود سرمنشأ تغییر و تحولات گسترده‌ای در دهه‌های آینده شد. علیرضا طاهری.
پیچیده در شعلای تاریکی شبی خون زدند. ساعتی مانده به پایان 20 روز ماه اوت 1968 به وقت محلی، نزدیک به 200,000 سرباز تابون دندان مسلح از 5 کشور بلوک شرق، کشورهای پشت پرده آهنین کمونیسم، به رهبری اتحاد جماهیر شوروی کشور کوچک چکسلواکی را زیر پاشنه پوتینا و شنی تانکا در هم کوبیدند. سپیده که دمید، سراسر چکسلواکی از جمله پایتخت آن پراگ را نیروهای زیر فرمان کرملین سرخ اشغال کرده بودند. رادیوی اروپای آزاد، همخانه امروزی رادیو فردا در پراگ، در آن زمان در شهر مونیخ در آلمان مستقر بود. بامداد روز 21 اوت 1968 گوینده رادیوی اروپای آزاد جهان و جهانیان را از آنچه ساعتی پیشتر در جمهوری چکسلواکی گذشته بود این چنین آگاه ساخت.
Včera dne 20. srpna 1968 překročila kolem 23. hodiny.
روز گذشته 20 اوت 1968 نزدیک ساعت 11 شب ارتش‌های شوروی، لهستان، آلمان شرقی، مجارستان و بلغارستان از مرزهای جمهوری چکسلواکی گذشتند. این کار بدون رضایت رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، نخست وزیر و الکساندر دوبچک، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی انجام گرفت.
گوینده رادیوی اروپای آزاد از لشکرکشی بلوک شرق به چکسلواکی خبر می‌داد. این تهاجم به دورانی کوتاه از تجربه مردم سالاری در جمهوری چکسلواکی پایان داد. به دوری که بهار سال 1968 با انتصاب الکساندر دوبچک به رهبری حزب کمونیست چکسلواکی آغاز شده بود. بهاری که به زودی با نام بهار پراگ در تاریخ پیکار با استبداد و خودکامگی، پیکار با خفقان و سانسور، پیکار با تبعیض و پیکار با هر گونه نقص حقوق بشر جایی ویژه و درخشان در تاریخ یافت. میخواهیم آزاد باشیم، میخواهیم آزادانه بنویسیم، بی‌پروا از چشم و گوش حکومت استبدادی حرف دلمان را بزنیم. مردم چکسلواکی می‌خواستند و می‌گفتند. بهار پراگ ابرهای وحشت از شکنجه، زندان، گلوله، شلاق و خنجر را از آسمان چکسلواکی تارانده بود. به گفته کارل کاپلان مورخ چک، تهاجم نیروهای بلوک شرق به زادگاه او روزگار تیره و تار و سرشار از ادبار مردم چکسلواکی و در نتیجه همانندهای آنان را در اروپای شرقی زیر استیلای داس و چکش به گونه ای روشن و ملموس مجسم ساخت.
تهاجم به چکسلواکی در سال 1968 و رویدادهای پس از آن نقش چشمگیری بازی کرد. بر اثر همین تحول بود که بسیاری از مردم دنیا، بسیاری از کسانی که به امور سیاسی علاقمند بودند و نیز بسیاری از کسانی که به امور سیاسی علاقه نداشتند، در اروپای غربی و شرقی دریافتند که چکسلواکی چگونه کشوری بود.
تهاجم نیروهای بلوک شرق به یکی از نزدیکترین اعضای آن بلوک، تهاجم به چکسلواکی بی‌دفاع، هر گونه توهمی را در غرب درباره آنچه ثمرات بیمانند کمونیسم خوانده میشد یک سره از میان برد. اما در قبلگاه کمونیسم در کاخ کرملین، مقر تزارهای سرخ، این توهم 20 سال دیگر بر جای ماند تا سرانجام میخائیل گورباچف، آخرین تزار سرخ، با دادن نوید پایان جنگ سرد میان غرب و شرق از بینش کمونیستی جدیدی خبر داد.
ми отказались от монополії на істину і не считаем, що ми лучше всіх і во всьому завжди праві. А хто з нами не согласен,
ما انحصار حقیقت را کنار گذاشتیم و نمیپنداریم که از بقیه بهتریم و درباره هر چیز همواره حق با ماست و درست میگوییم و گمان نمی‌کنیم که هر که با ما موافق نیست دشمن ماست. از این پس راهنمای استوار و برگشت ناپذیر ما در امور سیاسی اصل آزادی گزینش یا حق انتخاب است و در زندگی اقتصادی، علمی و فناوری یا تکنولوژی اصل بهره‌وری و نفع دو جانبه و در قلمرو اندیشه و ایدئولوژی اصل دیالوگ یا گفتگو و پذیرش تمام چیزهایی است که با شرایط و اوضاع ما همخوانی دارد و در نتیجه باید با آن هماهنگ شد و برای پیشرفت خودمان باید آن را به کار برد.
و اینچنین بذرهای آزادی که در بهار پراگ افشانده شده بود 20 سال بعد جوانه زد، بالید و برداد.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید که اشاره‌ای داشت به اشغال چکسلواکی پیشین توسط نیروهای نظامی اتحاد شوروی سابق تا فرارسیدن انقلاب مخملی و استقلال دو کشور جمهوری چک و جمهوری اسلواکی.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
در فرصت کوتاهی که برایمان مانده یک بار دیگر به اطلاعتون میرسونم که برای سپردن پیام‌های تلفنی شما شنوندگان ارجمند می توانید به شماره تلفن 20420221 12-41-13 زنگ بزنید. بخش خبری و بخش خبرها و گزارش‌های این ساعت در اینجا به پایان میرسد، اما موسیقی رادیو فردا همچنان با شما همراه خواهد بود. ارتباط